بسم الله الرحمن الرحیم. معارفی از صحیفه سجادیه جناب آقای اعوانی، قسمت 79، پنجشنبه 10 دی ماه 1394، قسمت 11 دعای 48، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. صحبت در دعای 48 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه بود که ایشان به مناسبت عید قربان و روز جمعه انشا فرموده بودند، و در ضمن اون چه که امام علیه السلام با خدا صحبت میکنن و دعا میکنن، نکات مهمی رو به همه ما رهنمون کردن که به نظرم دقت بیش از پیش رو میطلبه که این نکات رو انشاءالله ما یاد بگیریم. فرمایشی دارین؟ بفرمایید. کامل تر باز کردن سه کار ما نیست که نه، این روحایی که الان شما خوندی هر کدوم یه معنی داره. اون روحی که شما خوندید که خدا از روح خودش اونا یه مجادله رو که خوندین، این گاهی اوقات مثلا خدا نسبت به کعبه گفته بیتی، نگفت به حضرت ابراهیم و طهر بیتی. اونه خدا خونه داره. این که خدا یه جایی رو به خودش منتسب میکنه، این از باب اش عرض میکنم بزرگ داشت اون روحه، بزرگ داشت اون مکانه. مثلا توی قضیه بیتی این میخواد بگه روح مؤمنین چقدر با عظمته، به همین جهت منتسب به خودش کرده برای که این عظمت رو بیان بکنه. ولی شما کفار چی؟ شمایی که حزب الشیطانی چی؟ اینا حزب اللهان، من از روح خودم. بگه نه، خدا که روح نداره. یا مثلا وقتی در مورد از دادم فرمود و نفخت و فیه من روحی، باز اینو منتسب به خودش کرد از باب بزرگ داشت اون روح. این اون روح هم من امرنا، اون باز یه چیز دیگه است که خدای متعال مثلا در آیات مختلف وقتی بحث روح مطرح میشه در ظرف خود آیه باید ترجمه بشه. اینجوری نیست که شما مثلا روح رو سرچ بکنی هر جا که روح اومد اینا به یک معنی، اینجوری نیست. من اون نه 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 اونجا عرض کردم از باب شرافت بیان کرده، به خودش نسبت داده. اونجا به روح القدس ذیل اون آیه صحبت زیاده که اینجا روح القدس منظور جبرائیله یا نه روحی غیر از جبرائیل که منظور همون روح پاک و مقدسیه که دارنده اون شخص اون جسم این رو داره، که مثلا حالا حضرت عیسی باشه یا در ظرف زمانی ما امام علیه السلام باشه، ذیل اون بحثه. و ایت تو که به روح القدس، که این به روح القدس اون روحیه که مال خود طرفه یا نه منظور روح الامینه که از او به قداست داره یاد میکنه. دقیق فهمونی چی دارم عرض میکنم؟ که این ظهور داره در عرض میکنم اون روح القدس، یعنی روح مقدس و پاک. بعضی هم حرفای دیگه ای زدن، برای این هر جایی یک معنی خاص خودشو داره، همیشه یه جور نیست. مره ایشان علیه السلام در ادامه اون چه که ما عرض کردیم محضر شریفتون، بعد از اینکه فرمودن ولا فی نقمتک عجلتون و انما یعجل من یخاف الفوت، بعد که تا اینجا من توضیح دادم اگر یادتون باشه، ایشون اینطور ادامه دادن و انما یحتاج الى الظلم الضعیف. این به اصطلاح میگن به صورت لف و نشت غیر مرتبه دیگه. اولیشون فرمود و قد علمت انه لیس فی حکمک ظلمون، من یقین دارم که اینجا علم به معنی یقین دیگه، یقین دارم که در حکم توی خدا هیچ ظلمی نیست. ولا فی نقمتک عجلتون، و در عذاب تو هم انتقام گیری تو هم سلام کنم تو عجله ای نیست. خب اول و قد علم تو انه لیس فی حکمک ظلمون رو بیان فرمود، جاداش الان او رو توضیح میداد، اما اول چی رو توضیح داد؟ ولا فی نقمتک عجلتون، ولی که این دوم اومده، دوم و اول توضیح داد، اول و دوم داره توضیح میده. متوجه هستی چی میگم؟ متوجه شدی چی گفتم؟ دو جمله فهمود دیگه، فهمود لیس فی حکمک ظلمون این یک، ولا فی نقمتک عجلتون این دو، درست شد؟ حالا دومی رو اول توضیح داد که چرا ولا فی نقمتک عجلتون فرمود و انما یعجل من یخاف الفوت، حالا اولی رو داره توضیح میده. دوم چرا لیس فی حکمک ظلمون، در حکم تو هیچ ظلمی نیست، برای اینکه و انما یحتاج الی الظلم الضعیف، کسی نیازه به ظلم داره که ضعیف باشه، با حال اینکه تو ضعیف نیستی. خیلی نکته مهمی است امام دارم میفهم. البته اینکه چرا لیس فی حکمک ظلمون، چی میشه که در حکم تو ظلم نیست، این یکی از بیاناتش اینه که انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، دلایل دیگه هم داره، یعنی چگونگی های دیگری هم دارد، کما اینکه من در بحث ولا فی نقمتک عجلتون عرض میکنم محضر شریفتون، انما یعجل من یخاف الفوت، دو سه تا مطلب بیان کردم یادتونه، که یکی از دلایل این که چرا در انتقام گیری توی خدا عجله‌ای نیست اینه که خب تو خوف این نداری که فوت بشه ازت، همیشه هر وقت بخوای میتونی این کارو بکنی، فوت در مورد تو معنی نداره. من دلایل دیگه ایرم آوردم یادتونه، از جاهای دیگه صحیفه. حالا کما اینکه برای اونجا حقیر دلایل دیگه ای رو به لسان امام سجاد اقامه کردم، البته در مورد این هم این کارو میکنم به یاری خدا، اما فعلا دلیل اولی که امام در این دعا انشاء میفرماد اینه، میفرماد چرا در حکم تو ظلم نیست، چون کسی ظلم میکنه، کسی نیاز به ظلم داره، احتیاج به ظلم داره، که موجود ضعیفیه، موجود ضعیفه که نیاز داره برای بقاء خودش دست به ظلم بزنه. این معنیش اینه، هر کسی که ظلم میکنه شما یه نگاه به دور و برتون بندازید، این جدا موجود ضعیفیه. مثلا شما شیطون رو نگاه کنید، مدام در حال اغواگری است. خب خدا در موردش گفته ان کید الشیطان کان ضعیفا، خدا میگه ضعیف نیست که از این کارا نمیکنه. شما وقتی مسئله ضعف پیش میاد صرفا به ضعف مادی فکر نکنید. یه کسی میبینی به لحاظ هیکل بزرگه، قد و هیکل رو با هم داره، اما جدن آدم کوچکیست، یعنی در کوچکترین مشکل خانوادگی میخوره زمین. یه کسی میبینی نه به لحاظ جسمی قوی نیست، اما خیلی روح بزرگی داره، خیلی روح بزرگی داره، قدرتمندان عالم در مقابل او متوازن. اینی که امام علی صلی الله علیه و سلم میفرماد و انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، هر جفتش شامل میشه. یعنی شما نگاه بکنید چه دلیلی داره که مثلا، حالا یه مقدار امروزی من صحبت بکنم، یه کشوری مثل آمریکا این ظلم بکنه. شما میبینید دیگه، مثلا این رهبر جیش الاسلام که اخیراً به درک واصل شد، زهران علوش در سوریه، جانکری تأسف خورد، گفت ما خیلی متاسفیم از این قضیه، یعنی ابراز تأسف کرد. حالا کی از دنیا رفته، کی کشته شده؟ یکی کسی که چقدر سر بریده، تو مردم سوریه رو چقدر آدم کشته. خب تو چرا باید، میخوام بگم هر جایی ظلم هست بالاخره یه پرش با آمریکا میخوره. حالا فعلا دارم در مورد سوریه صحبت میکنم، در مورد یمن دارم صحبت میکنم، در مورد همین کشور عراق و چایی که شما میشناسید. واقعا چرا؟ دلیلش اینه، این اگر ظلم نکنه اصلا باقی نمیتونه بمونه. اصلا اون روزی که آمریکا ظلم نکنه دیگه آمریکا نیست، خیالتون تخت. بقاء آمریکا، آمریکا با این هیمنه‌ای که الان برای خودش داره و تو ذهن خیلی ها داره، بقایش به ظلمه. اصلا اگر استکبار نورزه که دیگه آمریکا نیست. این نشان ضعفه. تو اگر ضعیف نبودی لازم نبود برای حفظ خودت این همه جنایت بکنی. خب معنیش اینه که نمیتونی خودت حفظ بکنی، نیاز داری که جنایت بکنی تا منافعت تامین بشه در جاهای مختلف. کسی نیاز به ظلم داره که موجود ضعیفیه؟ شما فکر کردید این که مثلا یه کسی مثل سید حسن نصرالله که خدا حفظش کنه برمیگرده میگه مثلا در مورد صهیونیست میگه هیه اوهنال اوهن من بیت العنکبوت، در مورد صهیونیست میگه اونها از تار عنکبوت هم، از خانه عنکبوت هم سستر بنیانشون، سرش اینه دیگه. حالا نمیخوام بگم او به این عبارت توجه داره، میخوام بگم حرف درستیست، اینم دلیلشه. این که داره ظلم میکنه یعنی ضعیفه. شما چرا از ضعیف میترسید؟ ضعیف مگه ترس داره؟ ضعیف ترس داره؟ ترس نداره. این که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام فرمود اگر تمام عرب در مقابل من بیستن یک تنه در مقابل همشون میستم، چون ترس نداره، چون همه اونا ضعیفن، دلیلی نداره اگر ضعیف نیستن این همه چپاول کنن، جنگ های قبیله ای را بندازن و و و و ضعف دیگه. اون کسی که این اصلا ضابطه است، این ضابطه را از امام سجاد یاد بگیرید، هر کی ظلم میکنه ضعیفه، چه ضعف روحی چه ضعف بگید جسمی. یه آقای تو خونه به خانومش به بچه هاش ظلم میکنه، جدا موجود ضعیفیه، به لحاظ روحی ضعیفه، به لحاظ ایمانی ضعیفه. امکان نداره شما یک ظالم پیدا کنید ضعف درش پیدا نکنید، حتما ضعف داره، ضعیفه. تأکید میکنم امکان نداره، اگه تونستید پیدا کنید نام ببرید. ادعایی است، من پشت بلنگو دارم بیان میکنم. شما یه ظالمی رو بیان کنید اگر ضعف نداشت، او احساس میکنه برای اینکه خودش بمونه، حرفش بمونه، او حرفش رو کرسی بشوندونه، باید دست به ظلم بزنه و این کارم میکنه. البته الان مشخص شد قوی کیه، ضعیف کیه. ضعیف اون کسیه که ظلم میکنه و البته ظالم ضعیفه، هم از این ور هم از اون ور. خب پس این یه نکته اینجا بیفته، ما باید به خدا پناه ببریم از این که ظلم بکنیم، چون اگر ظلم کردیم نشان از ضعف ایمان ماست، نشان از ضعف بود روحانی ماست. حالا بود جسمانی که دیگه اون که اصلا درش صحبتی نیست، که خدای نکرده یه کسی زورش به چربه به ظلم بزنه، به ظلم نمیدونم کار اونو به سرجاش، اون کاری با اون ندارم فعلا. اون میخوام بگم اون مفروغون انه، اونو همه شما قبول دارید، اما از این بودش خواستم توجه بدم. این یه نکته. اما نکته دیگه ای که لیس فی حکم که ظلمون رو ثابت میکنه و در واقع بخوام یه بیانیه دیگه ای اقامه بکنم، پس بیانیه اول همینی که حضرت فرمودن، چون کسی نیاز به ظلم داره که ضعیفه و تو نیستی، تو قوی هستی. حالا دیگه قوت خدا دیگه ثابت شده است دیگه، من فرض بر این کردم شما قوت خدا رو قبول دارید که ثابت شده است بر شما. نمیشه یک موجودی ضعیف باشه این همه عظمت بتونه درست بکنه، این همه عظمت خلق بکنه. در طول تاریخ تمام کسانی که ادعاشون میشد با یه صاعقه‌ای که خدا فرستاد از بین رفتن. خب خدا قویه، اینا شما میدونید. اما مطلب بعدی رو که میخوام محضر شریفتون عرض بکنم که چگونه لیس فی حکم که ظلمون، در حکم تو هر حکمی بکنی ظلم مطلقا راه نداره. به نظرم میاد این دعای 37 رو شما یه توجه کنید. دعای 37 بند، نه دعای 37 نه، دعای 46. دعای 46 رو خواهش میکنم نگاه کنید، بند 19 رو آوردین. بند 19، آخر بند 19 خواهش میکنم توجه کنید. آخر بند 19 ایشان فرمود و شقاء الاشقال من اغتر بک. تا اینجا پیدا کردین عبارتو؟ پیدا کردین؟ خب فرمود بدبخترین، یعنی بدترین بدبختی ها از آن کسی است که نسبت به تو مغرور بشه ای خدا. یعنی این فریب تو رو بخوره، میبینه تو صبر میکنی چیزی نمیگی فلان، این به قول امروزی ها جوگیر بشه، خب پس لابد خبری نیست، گفته حکیم فلان بکنه من بهمان میکنم، این که حالا بهمان نکرده به قول بابا گفتنی چوب تو آستین ما نکرده، خب لابد خبری نیست، حالا شاید هم چیزی گفته، شاید مثلا همون کریمی خدا درسته، این حرفا نیست. فما بدترین بدبختی ها برای اون کسی است لمن اغتر ربک، که نسبت به این حالات تو مغرور بشه. یادتون هم هست دیگه این آیه 99 به نظرم از سوره مبارکه اعراف فرمود اف امنو مکر الله، آیا خودتونو اینا از مکر خدا خودشونو در امان میدونن؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، هیچ کس خودشو از مکر خدا در امان نمیدونه. حالا اون مکرش گاهی خود اون تدابیری که خدا اندیشه میکنه، دارم عرفی صحبت میکنم، برای اینکه خلاصه کسی رو عذاب بکنه و سر به زنگا بگیردش. فرمود هیچ کس از مکر خدا خودشو در امان نمیدونه مگر اینکه آدم خاسر و زیانکاری است. حالا اینو داشته باشید. پس و شقاء الاشقال من اغتر بک، حالا خوب خواهش می‌کنم دقت کنید. فرمود ما اکثر تصرفه فی عذابک، میگه در این صورت اگه همچین آدمی با این حالت بدبختی یه همچین حالتی رو وجدان بکنه به تو مغرور بشه، این چقدر تصرفه، یعنی هی دست و پا میزنه در عذاب خدا، در واقع در عذاب خداست و چقدرم زیاد در عذاب خداست. و ما اطول تردده فی عقابک، خلاصه چقدر در ورطه عقاب تو داره غوطه‌وره و خودش هم خبر نداره. و ما ابعد غایته من الفرج و ما اقنته من سهولت المخرج، این چقدر از گشایش و آسایش تو باید ناامید باشه یه همچین کسی. خب حالا دقت کنید، فرمود عدلا من قضائک لا تجور، این یک عدلیست از اون چی که تو حکم کردی و هیچ ظلم و جوری هم در حکم تو نیست. و انصافا من حکمک لا تحیف علی، خب تو یه حکم منصفانه ای کردی که هیچ ستمی بر اون حکم نیست. خب حالا کنده از حضرت سوال میکنن چطور مگه؟ چطور این حرفا رو میزنید که خلاصه در حکم تو که الان نسبت به این کسی که نسبت به تو مغرور شده و این واقعا در عذابه و مستحق عذابه و و و، این چگونه است که در حکم تو خدا لا یحیف علی هیچ جور و ستمی نیست؟ این فقط این تعلیل رو میرسونه، علت رو داره بیان میکنه. میخوام بگم چگونه در حکم خدا ظلم نیست؟ اگر خدا حکم کرد این آقا جهنمی بشود، اگر خدا حکم کرد الان در زندگی فلان کسک فلان مشکل باشد، مثلا به خاطر فلان ملغی که زده، به خاطر فلان مشکلی که ایجاد کرده، به خاطر فلان، چرا من میگم در من امام سجاد میگم در حکم خدا هیچ ظلمی وجود ندارد؟ حالا دلیل داره اقامه میکنه. این بنده 21 خوب گوش کنید. فمود فقد واهرت الحجج، تو تمام حجت ها رو براش اقامه کردی، آشکار کردی. و ابلیت الاعذار، تو هر چی عذر بود آوردی، یعنی هیچ بهانه دیگه براش باقی نذاشتی. و قد تقدمت بالوعید، قبلا بهش گفته بودی اگر این کارو بکنی من عذاب میکنم. خب یه موقع هستش که یه بچه یه خطایی میکنه، دست به یه چیزی میزنه، بابای محکم میخوامونه دو گوشش، هر کی میبینه میگه آقا چرا بچه نمیزنی؟ میگه دستت، میگه که نمیدونست نباید دست بزنه. اما این موقع از بابای گفته دست نزنی ها، دست بزنی رواد میکنم ها، نکنه دست بزنی ها. دوباره رفت بابای سه باره اومد دوباره همین حرف رو زد، بابا جون یاد نره چی گفتم ها، دست نزنی ها. 5-6 بار 10 بار بابای گفت. این دیگه بعد از 10 بار اگر یه بچه که دارم میگم، بچه 2 ساله رو نمیگم، شما میگید حالا هیچ حالیش نیست، نه حالیشه، 12 سالشه 15 سالشه، بعد از 10-20 بار که بابای گفت نکن بچه اگر دستت، خب بابای تنبیش کنه حجت بر بچه تمومه. حالا دارم عرفی صحبت میکنم، کسی نره بچه رو به این معنا تنبیه بکنه بعد بگن این دلیلش این حرفی بود که فلانی زد. متوجه عرض بنده چی میشید چی میگم؟ این عبارت میفرماد تو قبل از اینکه اون حکم رو صادر بکنی و طرف مقابلم فکر کنه که تو ظلم کردی، همچین حکم کردی، میگه تمام وعیداتو داده بودید، وعید اون چیزایی که ترسونده خدا، و تلطفت فی ترغیب، از اون طرف چقدر مهربونی کردی، تلطفته، یعنی این مهربانی کردی، بزرگی کردی و ترغیبم کردی، گفتی مثلا اگه دست نزنی فلان چیزو بهت میدم، نه اینکه فقط گفتی اگه دست بزنی بیچارهت میکنم، گفتی اگه دست نزنی فلان چیزم بهت میدم و همون چیزم برات میخرم، یا عالمم تشویق کردی. حالا نکنید بعد از همه اینها اگر خدای حکم کرد خدایش ظلمه؟ و ضربت الامثال، چقدر مثال آوردی زدی در قرآن کریم که آقا انواع و اقسام مثال ها رو زده دیگه، در مورد دنیا مثال زده، در مورد آخرت مثال زده، مثل الجنت التي وعد المتقون تلک الامثال نظر به حال الناس لعلهم يتفکرون، نمیدونم در مورد وجود خودت در عالم هستی مثال زدی، این آیه نور، الله نور السماوات والارض، بعد پایان آیه فرمودی که تلک الامثال نظر بها، یعنی همه جور حجت رو تموم کردی. اگر دیگه الان یه حکمی کردی که این آقا عذاب بشود فلان بشود، این در حکم تو ظلم نیست. ظلم اون زمانه که تو هیچ کدوم اینا رو نگفتی، نه مثال زدی، نه فلان کردی، نه حجتی تموم کردی، نه پیغمبری فرستادی، هیچ کدوم این کارو نکردی، حالا طرف واقعا بنزی جهنم. خب این ظلمه، خودش هم نمیدونست اگر این کارا رو میکرد مثلا قرار بود علی عزو الله عذاب بشه. خب و تلتل امحال، طولانی کردی مهلت دادن رو، یرحمک الله، بعد از همین کاری که کردی حکم کردی. تلتل امحال، یادتونه آیه 37 سوره مبارکه فاطر رو، و هم یسترخون فیها، این یسترخونه یعنی استغاثه کردن با صدای بلند، و میگن فریاد میکنن اینا در جهنم استغاثه میکنن، و هم یسترخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. ببینید خدا چجوری جواب میده، میگه اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. در اون روز در جهنم، این روز قیامت، اینها فریاد میکنن با حالت استغاثه که خدایا ما رو خارج کن از این جهنم، ما یه عملی غیر اون عملی که تو گفتی انجام میدیم باشه. بعد خدا اینجوری سرشون داد میزنه، میفهمد اولم نعمرکم، عمر طولانی ندادم. یتذکر فیه من تذکر، که اگر قرار بود تذکر بپذیرید در همون مدت کافی بود که بپذیرید، ندادم. و جاءکم النذیر، یا عالم آدم نفرستادم به ترسون شما رو از این روز، نکردم. این همین حرف هاست، میشه ما دیگه اینا فایده نداره، فزوقو بچشید. فمال ظالمینم نسیر، دیگه برای ظلمه امروز هیچ یاریاور نخواهد بود. و اتلت الامحال، خب بعد از اینکه تو این همه تقدم تبل وعید کردی، تلطفت به ترغیب کردی، اتلت الامحال کردی، ضربت الامثال کردی، خب حالا حکم کردی فلانی فلان بشود، این ظلمه؟ این ظلمه؟ ایسا فی حکم که ظلمان. خیلی نکته مهمی است. البته اینا دروغ میگن، دا برگردن هم همونه. شما آیه 28 سوره انعام رو خوندید، فرمود ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن، اگر اینا برگردن نمیشن بازم همون کارایی رو میکنن که ازش نهی شده بودن. و این خیلی عجیبه، چون برمیگردن هم باز با نفس اماره برمیگردن دیگه، اون از مطمئنه که برنمیگردن. خب پس لیس فی حکم که از ظلمون، این خیلی نکته مهمی بود. البته ایشان در همین انتهای دعای محضر شریفتون که عرض کنم، بله، انتهای دعای 37 هم می فرماد که لا یخشا جورو که علا من اساک، هیچ وقت تو مورد ترس نیستی نسبت به کسی که نافرمانی تو رو کرده و تو بهش ستم بکنی، جور بکنی، یه نه هیچ مورد ترس واقع نمیشی، یعنی شایسته نیست کسی حتی بترسه، چون قطعا تو ظلم نمی کنی. خب اینم به فضل خدای متعال جا افتاد، درست شد؟ اما پس این دوتا اولین دلیلی که ایشان فرمود، و البته حالا اولین دلیلی که میگم اینو چیزی که امروز بهش رسیدیم، چرا لیس فی حکم که ظلمون، شما اولیشو بگید چرا، چون انما یحتاج الی الظلم از ضعیف، این یک. چرا لیس فی حکم که ظلمون، چون تو تقدم تا به الوعید کردی، زلط تر امسال کردی و همینو که الان خوندیم. اما سومی، چرا لیس فی حکم که ظلمون، حالا دیگه باز این بند هفت دعای 37 رو نگاه کنید، همین دعای 37 آوردین؟ بند هفت دعای 37 آوردید؟ این خواهش می‌کنم دو خط بعد بند رو نگاه کنید، بعد اینکه فرمود بل ملک تعالی الهی امرهم قبلا یملکو عبادتک و عادتن سوابا قبلا یفیزو فی طاعتک، اینجا رو گوش کنید. و ذالک ان سنتک الافضال. حالا خوب توجه کنید خواهش میکنم، سنت تو افضاله، یعنی عطا و بخشش، تفضله. عادت تو احسانه، توی خدا اصلا عادت تو اینه، خوب و سرشت تو اینه، رویت اینه. و سبیلک و سبیلکل عفو، راه و روشت و سنتت بخششه. حالا گوش کنید، فکل البریت معترفتون به انک غیر ظالم لمن عاقبته. این فا سر فکلو بهش میگن فا سببیت، یعنی به سبب اینکه عادت تو احسانه، به سبب اینکه سنت تو افضاله، به سبب اینکه بگید چی بود سبیل تو عفوه، به این اسباب تمام مخلوقین معترفن که به انک غیر ظالم لمن عاقبته. اگر تو کسی رو مورد عقاب قرار دادی ظالم نیستی. یکی که سنتش عفوه، سنتش احسانه، عادتش احسانه، سنتش افضاله، یکی کسی که سبیل و راه و روشش عفوه، این اگر کسی رو ظلم بکنه معنیش چیه شما بگید؟ این اگر کسی رو عذاب بکنه معنیش چیه شما بگید؟ یکی کسی خلاف، مثل یکی کسی که یکی خیلی مهربونه یه دفعه اینو داد میزنه، یعنی این چی کارش کردن داد زدین؟ اصلا مالی طرف نیست. متوجه میشید چی دارم عرض میکنم؟ این آقای ممدوحی، آیت الله ممدوحی، شما گفت مرحوم علامه طباطبایی خیلی سخت عصبانی میشد. یه بار اسم یه نفر اومد که من الان اسم بیارم شما ممکنه بر نتابید، مقدار اذیت بشید، اسم نمیارم چون بعضی کتاباشو میخونید. گفت اسم این که اومد یه دفعه گفت او اصلا آدم نیست، اینجوری عصبانی شد، ترک هم بود، لهجه ترکی هم داشت، گفت او اصلا آدم نیست. حالا یه کسی مثل مرحوم علامه رو طلب عصبانی کرد، همه شاگردا کفشون می‌برده، میگفت این همه سال با علامه بودیم هیچ وقت عصبانی نیست، اسم فلانی رو برد، او اصلا آدم نیست. خب یه کسی که سنتش چیه؟ افضاله. عادتش چیه؟ احسانه. سمینش چیه؟ عفه. حالا این یه کسی رو عذاب بکنه، خدا وکیلی اگر یه همچین کسی کسی رو عذاب بکنه معنیش چیه؟ لذا میفرماد فکل البریه معترفتون به انک غیر ظالم لمن عاقبته. حالا که تو این فا رو، من تاکید دارم، امام دقیق فرمایش کرد این فا مهمه، این فا فای سببیت، یعنی به این سبب، به این اسباب، این همه معترفت دیگه، تو هر کسی رو عقاب کردی ظالم نیستی. پس لیس فی حکم که ظلمون، جا افتاد این مطلب؟ بله. خب این از این، حالا بیم سر عبادت دعا. خب کجا بودیم؟ خب لیس فی حکم ظلمون، بعدیشون اینجوری ادامه داد و این نما یحتاج و الی ظلم از ضعیف توضیح دادم، بعد فرمودن و قد تعالیت یا الهی، یعنی تمام اون چیزایی که قبلا من امام سجاد عرض کردم به درگاه توی خدا که خلاصه در حکم تو ظلم نیست، در عرض میکنم که نقمت تو عجله نیست، فرمود فقط تعالیت، تو بزرگ و بلند مرتبه ای خدای من، ای اله من، انزالک، از این چیزا که ظلم بکنی یا مثلا عجله بکنی این حرفا، علوان کبیرا، این علوان از باب تأکید آورد، کبیرانم یعنی خیلی، هیچ حد و حصری نداره این بلند مرتبگی تو، تو اینی، نه بابا تو اینی، تو رو چه به ظلم، تو رو چه به عجله در نقمت نسبت به بندگانت و و و تمام فرمایشات دیتا قبل از این کرد. خب حالا همه اینا تضرع امام سجاده، یادتون نره ایشان در قبلش فرمود ولا ینجینی منک الا التضرع الیک، حالا با این عبارات تضرع کرد، البته بعدش هم داره میاد میفرماد که فقط ترا ضعفی و قلتی لدی و تضرعی الیک، که حالا میبینیم میگیم که در ادامه همین بنده، اللهم صل علی محمد و آل محمد ولا تجعلنی للبلاء غرضا ولا لنقمتک نسبا، خدایا منو آماج و هدف بلاهای خودت قرار نده، للبلاء غرضا ولا لنقمتک نسبا، نسب علامت نشانه، این کسی یک کسی رو سیبل قرار دادن هی خلاصه به او میتوپن، میگه منو اینجوری قرار نده، این تضرعه، تضرعه، تزلله، مگه نمیبینید خدای متعال بعضی زندگی ها رو چجوری تحت فشار قرار میده، بعضی ها رو چطور مورد عتاب قرار میده؟ تمام این عبارات یعنی لا تؤدبنی به عقوبتک، تمام شد. این دوتا عبارت و محلنی نفسنی عقلنی اصلی، تمام این دوتا عبارت که الان خوندیم که ولا تجرم ولا غرض ولا لغمتی که نسبا، این یعنی لا تؤدبنی به عقوبتک. و طرفی تضرعه، تضرعی که اونه که باعث نجات انسان میشه، همون حرفی که ایشان در قبل از این بیان فرمود و لا ینجینی من کل تضرع لک. حالا این نحوه تضرع رو ما از مصحفجات یاد بگیریم. انسان به درگاه خدای متعال میره چگونه تضرع بکنه؟ شما تصور بکنید، من نمیدونم خیلی وقته یادم این حرف رو زدم، خیلی وقته یه نکته رو گفتم، گفتم شما اون چیزی رو که امام علیه السلام به درگاه خدای متعال تضرع میکنه برای اینکه به ذهن نزدیک بیاد رابطه پسر و یعنی بچه و پدر رو در نظر بگیرید. یادتونه وقتی اینو عرض کردم که یه بچه اگر با این ادبیات با پدرش صحبت بکنه، آیا دل پدر رحم میاد یا نمیاد؟ پدری که فقط واسطه این به وجود اومدن این بچه است، مالکش نیست، پدری که نهایتاً یه شفقتی از طرف خدا در دلش هست، ارحم الراحمین نیست، خب این نحوه تضرع انسان با خدا یاد بگیره. طرف مقابل مالک منه، پس خیلی به من بیشتر توجه داره تا یه پدر. طرف مقابل ارحم الراحمینه، پس هم باز قابل مقایسه نیست. میخوام بگم این حرفا رو نذارید من بزنم و ردشم، این نحوه تضرع انسان از حضرت یاد بگیره، بگه به خدا، به درگاه خدا با همین ادبیات صحبت کنه. من در بعض از جلسات که گاهی اوقات شرکت کردم، چند وقت پیش در بوشهر بودم، یک کسی بعد از جلسه اومد به من در مورد صحیفه میگفت آه این که شما دارید میگید همینه، من نمیدونم فلان مشکل رو داشتم با فلان دعا رفتم اصلا کارم حل شد. یعنی این ادبیاتی که امام داره، انسان با این ادبیات بره در خونه خدای متعال خواهد دید آثارش رو، اگر با اعتماد و اعتقاد بره جلو. اینا جدیست. حالا در کنار این که بالاخره این صدا رو خدا میشناسه، این ادبیات رو خدا میشناسه، یه وقتی من به یک کسی مشرف شده بود مکه، بهش میگفتم آقا شما میرید کنار بیت، کنار بیت شریف میرید با صحیفه برید، این عبارات صحیفه رو اونجا بخونید، اون بیت این صدا رو میشناسه، اون حجر این صدا و این جملات رو میشناسه. یادتون امام سجاد وقتی خطبه میخوند فرمود انا ابن مکه و منا، یعنی چی انا ابن مکه و منا؟ یعنی چی؟ میگه شما به من میگید خارجی؟ ما خارجی هستیم، بعد ما رو اسیر کردین. خطبه ایشان در شامه، مکه منو میشناسه، کما اینکه هر پدری بچه‌شو میشناسه، هر پدری بچه‌شو میشناسه. میگه من فرزند مکه هستم، این یعنی انقدر من در اونجا طواف کردم، عبادت کردم، ناله کردم، زاری کردم، من خارجیم. اون بیت این صدا رو میشناسه، خدای اون بیت این ادبیات رو میشناسه. با این ادبیات برید در خونه خدا، اگر قرار تضرعی هم داشته باشیم با این ادبیات تضرع کنیم. این مهمه، این موضوعیت داره، اینو من مکررن تأکید کردم. من نگرانم این جلسات فرسایشی بشه، اینو من دارم هشدار میدم به خودم و به شما، نذارید این حرفا فرسایشی بشه. ما امروز هم مشاهده بود جلسه نماز کاری داری خدا بکشه، چه خدا فیز؟ ما دوست هم شدم این خدا فیز؟ نه، برید تضرع کنید با این عبارات. بابا این عبارات اگر در طول هفته تمام حرفایی که من زدم باید عملیاتی بشه، باید وقت بذارید، نگید وقت شد، وقت نمیشه. مگه دنیا میذاره شما وقت بکنید؟ وقت نمیشه، خیالتون راحت، وقت بذارید. چه اشکال داره هر جلسه ای که من عرض میکنم مطالبی رو محضر شریفتون به لسان حضرت در طول اون هفته اونو این که میگم در طول هفته با سختش نکنید و یه بار این کارو بکنید، با این عبارات به درگاه خدا تضرع بکنید، این کارو بکنید. حالا من نگرانم جلسه بعد سوال بکنم باز جمعیت جلسه کم بشه، میگن حاجی میخواد سوال کنه جلسه بعد. خلاصه ما این کارو نکردیم فلان، نذارید من این کارا رو بکنم. من البته من میدونم این کارا رو بکنم مشکلات درست میشه، ولی این مانع از این نمیشه که من نگم. من میگم اهلش ان شاءالله این کارو میکنن. این ادبیات رو خدا میشناسه، با این ادبیات برید در خونه خدا. و من هلنی به هم مهلت بده، ببینید چوری داره تزر نگاه نکنید من دارم توضیح میدم. و امام در حال این عبارات رو میخونه به پهنای صورت داره عشق میریزه. تزر رو یعنی این. نگاه نکنید نمیان من هلنی به من مهلت بده. یه خوب میام خوب. امام با یه حال خوشی اینا رو میخونه، شما باید به یه حال خوشی بخونید. خدا به من مهلت بده. نفسنی، این غم و اندوه من رو برطرف کن. حالا غم و اندوه حضرت چی بود؟ همون چیزی که شما یادتونه که جلسات پیش من عرض کردم، حقش رو غصب کردن و سایر چیزای دیگه. چون ایشان امام صادق علیه السلام فرمودن دیگه به امام باقر علیه السلام، به عبدالله دینار که یا عبدالله ما من ایدن فطرن ولا حسن الا و هو یتجدد لآل محمد حزنون. این حزن داره دیگه. و ما چیه خلاصه اینو نفسنی، این حزن منو برطرف کن. خب عقلنی اسرتی، خدایا از لغزش من بگذر، درگذر، بیا بی خیال مشکلات من شو. ولا تبتلینی به بلائن علا اسهر بلائن، منو مبتلا نکن به یه بلایی پشت یه بلای دیگه. آخه گاهی قادم از توی چاله در میاد توی چاه میفته اینجوری دیگه. الان بعضی زندگی ها میگه ای بابا هرچی سنگ مال پای لنگه، هی پشت سر هم دیگه. مردم از این ذره مسئله پشت سر هم اینجا رو درست میکنن. یه برای من این کار رو نکن، این تضرعه. کار به دست خداست دیگه، خدا هم در ضمن ظالم نیست دیگه. الان این تو نگو که ای بابا این چی بس اینو چیکار کنیم هرچی سنگ مال پای لنگه و این حرفات. نه دیگه، در حکم و ظلم نیست، خیال تخت. او سنت های مختلف داره واسه کارهایی که میکنه، ما غفلت داریم او رو متهم میکنیم. و حالی که ایشان اگه یادتون باشه در عبارت قبلی هم فرمود تو متهم نیستی. خب و قلت، حالا توجه کنید، حالا گوش کنید، میفرماد فقط ترا ضعفی. این باز این فا تعلیله. میگه چرا این حرفا رو میزنید؟ چرا من مهلت میخوای؟ چرا من میخوای قمانزو بردارم؟ چرا میخوای حضرت بگذرم؟ چرا میخوای تو رو به بلایی بعد از بلایی دیگه مبتلا نکنم؟ چرا؟ میگه خب واسه اینکه تو میبینی ضعف منو، میبینی که من ضعیفم. آیون این امام سجاد در میدان جنگ اگر قرار میگرفت هماورد نداشت، کما اینکه پدر بزرگوارش هماورد نداشت، کما اینکه جد بزرگوارش محمود رو هماورد نداشتند. او اینگونه، یعنی نگاه به ذلت حضرت الان نکنید، داره ذلیلانه با خدا صحبت میکنه. اما این در بین انسانها اگر قرار بود با دشمن مواجه بشه و اول چنان قدرتمندانه زور پیدا، اما در مقابل خدا ببینید چجوریه. فقط ترا ضعفی، که میبینی من ضعیفم، به خاطر این حضرت اینا رو میخوام. اینا رو با گریه امام از خدا میخواد. و قلت حیلتی، تو که میبینید دیگه من دستاویزی ندارم. حیلت تدبیر اندیشه، من دیگه چیزی ندارم بخوام دوتا چارتا بکنم تو از این مخمسه نجات پیدا کنم. تو که میبینی اینو، این ترا سر همه اینا در میاد. و تضرعی الیک، تو که میبینی من دارم چطور به درگاه تو تضرع میکنم، با خفت و خاری اومدم به دست و پای تو. تو که میبینی اینو، به خاطر اینا لذت میخوام. اعوذ بک اللهم الیوم من غضبک فصل علی محمد و آله و اعذنی. امروز ای خدا من به تو پناه میبرم. امروز یعنی چی؟ امروز جمعه که من دارم این دعا رو میخونم، مثلا امروز عید قربان که من دارم این دعا رو میخونم. البته شما امروز که میخونید، پنجشنبه امروز که میخونید، فردا که میخونید، فردا جمعه است، فردا جمعه است، شنیدی این چی گفتم؟ این فردا جمعه است، جمعه روز عبادته، از دعا هم مخل عبادته، فردا با این عبارات تضرع کنید. بزن این کار بکنین دا نماز جعفرم که میخونید که هیچ. اعوذ بک اللهم الیوم من غضبک، خدای من امروز به تو پناه میبرم از غضبت، از غضبت. بیا و بر پیغمبر اکرم و آل طاهرینش صلوات بفرست، درود بفرست و منو پناه بده. حالا اون چی که بنده به ذهنم میرسه که حالا از این ادامه این عبارات، امام توجه به آیات قرآن داره و با لسان خدا، چون یادتونه من قبلا هم عرض کردم این امام صادق فرمودن این قرآن عهدالله، کما که معلومه کلین در کافی شریف در کتاب فضل قرآن با چه آورد، یه عهدی بین من و خدا بسته شده، این مفاد عهدنامه قرآن کریمه. باز اگر شما دقت کنید، حالا من تماما دنبال اینم، یعنی دنبال این بودم، این عبارات رو قبل از گیبیا محضر شریفی شما نگاه میکردم، دنبال این بودم که آیات قرآنیشو پیدا کنم. حالا یه آیاتی به ذهنم رسید، اینا رو محضر شریفتون عرض میکنم برای دونه دونه این حرفا. ببینید، امام به خدا پناه میبره از غضبش، چون اون کسی که به غضب خدا، حالا بعدش هم من این دوتا رو با هم بگم، به استجی رو به کل یوم من سخطک، سخط اون شدت غضب رو میگن، فصل الله محمد و اجرنی، منو خلاصه پناه بده، به تو پناه میبرم در این روز از سخطت، از غضبت. چون شما اگر دقت کنید آیه به نظرم 80 از سوره مبارکه مائده رو، اونجا میفرماد در مورد گروهی از بنی اسرائیل میفرماد که سخط الله علیهم و هم فی العذاب خال و فی العذاب هم خالدون، خدا به اینا سخط کرد، نتیجهش این شد که در عذاب خدا خالد و ابدی خواهند بود. این سخط خداست. شدت غضب اگر بیاد، غضب اگر بیاد، انسان متوجه جهنم خدا میشه، اونم خالد. خب جا داره انسان به خدا پناه ببره، اونم چه روزی بهتر از روز جمعه که سید الایامه، دعام دعای روز جمعه است، عید عید قربانه، خدا قراره عیدی بده. اینجوری مسئله که امنن من عذابک فصل علی محمد و آله و آمنی، خدایا از تو مسئلت میکنم، میخوام که امن بدی به من، امنیت بدی از عذاب خودت، پس بر پیغمبر. حالا ناکنید در تمام اینها از پیغمبر آل یاد میکنه که من اون نکته به ذهنم تقویت میشه، حالا در کنار اینکه بالاخره صلوات کمک کننده استجابت دعای بعدی است و و اینا سر جوش محفوظ، من رو این تاکید دارم، کسی اومده از تو پناه میخواد، کسی اومده از تو امن میخواد که به پیغمبر تو قائله، کسی اومده که به آل پیغمبر تو هم قائله. من دشمن اهل بیت پیغمبر تو هم نیستم، این منم که باز نظر خدا بیشتر جلب بشه. خب در مورد عذاب خدا دیگه اینا رو شما الحمدلله همه وجدان کردید، در قرآن کریم زیاد خوندید اون چه که خدای متعال از عذابش یاد میکنه که جا داره واقعا امام به خدا پناه ببره. و یه وقتی هم من اگه یادتون باشه توجه دادم از سید الشهدا علیه الصلاه و السلام در اواخر دعای عرفه ایشان، یادتونه ها، که ایشان با چه آب و تابی از خدای متعال میخواست که آتش جهنم رو از او خلاصه بیخیال شه. و البته در جوشن کبیری که شما میخونید باز بحث عذاب مطرح، همش میگید خلصنا من النار یا رب. خود در این مورد قبلا صحبت کردم، دیگه برنمیگردم. بس تهدیک فصل علی محمد و آله وحدنی، از تو میخوام من هدایتم کنی، پس بیا بر پیغمبر درود بفرست و هدایتم کن. حالا این چرا این حرف رو میگم، این چرایی که دارم میگم اون چیزی که به ذهن حقیر میرسه، وگرنه خدا آگاه به اون چیزی که امام سجاد قصد کرده به عنوان ولیش. این آیه 17 سوره محمد صلی الله علیه و آله رو تو خاطرتون هست، الله سلام علیه، این بالاخره یه صلواتی بفرستید، شما هر چی بودین شما چی نگفتید، البته شما میفرستید برای اینکه فضا تلطیف بشه عرض کردم. خب این آیه 17 این سوره پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام فرمود والذین اهتدوا زادهم هدا، اگر کسی رو خدا هدایتش کنه، این بیاد به سمت هدایت، خدا به این هدایتش اضافه میکنه. مثلا معلوم شد چرا حضرت از خدا هدایت میخواد، چون اگر در مسیر هدایت قرار بگیره خدا به این هدایت اضافه هم، این هدایت اضافه کردن یعنی چی چی؟ یعنی ایمان بالاتر. اینا رو البته مرحوم علامه طباطبایی در المیزان بحث کرده، برید ببینید متوجه میشید من چی عرض کردم. البته حضرت در مسیر هدایت بودا، بالاخره این تضرع دیگه، تزلل دیگه، به من داره یاد میده دیگه، بگن ایشان که در اوج هدایت بود، در اوج ایمان بود. و استنصر رو که فصل علی محمد و آله ونصرنی، از تو میخوام منو یاریم بکنی، پس بیا بر پیغمبر آل درود بفرست و منو یاریم کن. این آنها من به ذهنم این آیه میرسه، این آیه 197 سوره اعراف، که والذین تدعون من دونهی لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، این کسانی که شما میپرستید غیر خدا، اینا که نمیتونن شما رو نصر بدن، یاریتون بکنن، خودشون هم نمیتونن یاری کنن، چه برسه به شما رو. حالا امام داره میگه توی خدای من، تو این که در واقع میخواد بگه خدای من اینه، خدایی که میتونه یاری برسونه، لذا من جا داره تو یاری بخوام. استنصر رو کن و استرحم و کفصل علا محمد و آله. اینا همه باب استفعاله دیگه. باب استفعال معنی طلبی میده، معنی غالبی باب استفعال معنی طلبیه. استنصر که، استرحم که، استهدی که، استجی، استغفر که، حالا که باید میاد میفرماد. نه باب استفعال یعنی تو طلب میکنم چی رو؟ رحم تو رو. بیا بر پیغمبر آل محمد، آل پیغمبر اکرم درود بفرست و به من رحم کن. چرا اینجوری حضرت خدا میخواد؟ اینکه خدا بهش حتما رحم بکنه، از خدا طلب رحم میکنه، اونم در این روز. اینی که من میگم در این روز موضوعیت داره ها. امام صادق علیه السلام یادتونه فرمودن من وافق منکم یوم الجمعه فلا اشتغلن بشیء غیر العباده، که اگر کسی روز جمعه رو درک کرد به غیر عبادت خوش مشغول نکنه، رو دعا و عبادته. فرمودن یغفر فیه للعباد، در این روز بندگان مورد مغفرت خدا قرار میگیرن و رحمت خدا نشر پیدا میکنه. حالا این در این روز امام داره این حرف رو از خدا میخواد، این موضوعیت داره. چرا از ترحم و کرد؟ چرا از تو طلب رحم میکنم؟ خب شما آیه 53 سوره یوسف یادتونه که فرمود و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا بگید آفرین ما رحم ربی، مگر اینکه خدا به کسی رحم بکنه. نفس همیشه اماره که صیغه مبالغه است دیگه، بسیار ام کننده به بدی است، مگر کسی رو خدا بهش رحم بکنه. خب پس اگر خدا به من رحم کرد، از ترحم که من از خدا استرحام کردم، خدام ورحمنی رو اجابت کرد، به من رحم کرد، خب این نفس اماره دیگه نمیتونه منو بزنه زمین دیگه. غیر از اینه؟ یا مثلا شما آیه 42 و 43 یا 41 و 42، این اشتباه از منه، از سوره مبارکه دخان رو نگاه کنید. یوم، خوب توجه کنید خواهش میکنم، این مهمه که چرا امام از خدا استرحام میکنه. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله. در اون روز، روز قیامت، هیچ کی به درد هیچ کس نمیخوره مگر کسی که خدا بهش رحم کنه. پس جا داره امام از خدا استرحام کنه؟ این جا افتاد؟ نگاه نکنید من دارم توضیح میدم، اینا باید با حال خوش، با یه توجهی اینا از خدا خواسته بشه. امین 5 دقیقه وقت گذشته، من فکر میکردم که من هر جلسه فکر میکنم این دوره تموم میکنم، ولی چجوری هست که طول میکشه. حالا توضیح داره دیگه، من میتونم سریع رد کنم بره و اینی عرض کنم که ترجمه بکنیم، سریع رد کنیم، ولی به نظرم میاد این توضیح ها لازمه. میخواید من سریع ترجمه کنم؟ فقط وقت گذشته، بعد این همه اینا رو من باید دارم تو قرآن این دونه دونه اینا رو آیات شو واسهتون بگم. میتونم الان سریع بگم و نگران حالتون هستم. میخواید دو سه دقیقه دیگه بگم؟ حال دارید دو سه دقیقه بگم؟ حال دارید دو سه دقیقه دیگه بگم؟ خب بله، درست میگه ایشون، درست میگه، نه حرف حساب میزنه، میگه با دوست درست میگه ایشون. یعنی من پاکارم و من این دیزل داغ کردم دارم میرم جلو، من به یادی خدا محدودیت ندارم، به فضل خدا آنلاینم، من مشکل ندارم، این نگران حال شما هستم، از این جهت فرمایش آقا متینه، با دوست دقیقه کار را نمیفته. پس چند تا دعا کنم، به نظرم با دعا دو سه دقیقه را میفته کنم. خدای به محمد و آل محمد، اون چی که حجت تو امام سجاد از تو تقاضا کرد، از سر فضل و رحمتت به همه ما مرحمت کن. خدای مردم مظلوم، شیعیان مظلوم نیجریه با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده، مردم مظلوم بحرین، افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین، یمن، عراق، سوریه، هر جا که هستن اونها رو هم با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. این آل سعود ملعون رو به زودی زود نیست و نابود کن. خدایا ظلمه رو به همدیگه مشغول کن، استکبار جهانی رو نابود کن، این صهیونیسم ملعون رو، ای خدا اونها رو مستحق عذابت هستن، در این عذاب تعجیل کن. خدای به محمد و آل محمد، ماها رو بیامرز، پدر و مادر ماها رو بیامرز، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. امام امت و شهدا غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. رهبر معظم انقلاب در پناه خودت حفظ کن. خدای مرگ ما رو شهادت در کام زمانمون رقم بزن. قلب مطهر ایشون رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدای در ظهور ایشون در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. مریض های ما شفا کرم فرما. دیگه چه دعایی بکنم؟ بله بله، عاقبت به خیر رو دعا کردم. خدایا به عمر ما، به مال ما، به رزق ما برکت و اون رو در عافیت برای ما خیر قرار بده. فرزندان ما، نسل در نسل ما از بهترین شیعیان آقا امیرالمومنین قرار بده. به همشون طول عمر با عزت مرحمت کن. جوانان ما بر مسیر مستقیم مستدام بدار. مشکلات جامعه ما، اقتصادی، سیاسی، مادی، معنوی، هر چی از تو خودت ختم به خیر بفرما. دعاهایی که کردیم به اجابتت مقرون بدار. این دعاهایی که کردیم با یه صلواتی که به صاحب این کتاب هدیه میکنید به اجابت برسونید.